برنامه خبری رادیو آزادی تقدیم شما و من شالوگل خوجت در خدمتتون امروز 15 نوامبر است و نخست توجه کنید به سرخط موضوع ها. حکم معلم انگلیسی که شاگردانش را برای پیوستن به گروهی به نام دولت اسلامی تشویق کرد صادر شد. لیمیت برق افسانه می شود. در عرفه مراسم باشکوهی به کار انداختن چرخه اول نیروگاه راغون سخن اطراف مرحله دوم می رود.
برای به کار در آوردن اگرگیت نوبت دوم باید که سربند نوبت اولی امدیو راغون در سطح 1110 قرار داشته باشد.
سال آینده برای مهاجران در روسیه چولش برانگیز خواهد بود، از محدودیت در مسافرکشانی تا بالا رفتن نرخ پتنت.
در تمام حدود روسیه از 10% تا 70-80% فویز نرخ آن بالا برداشته می شود.
دادگاه شهر دوشنبه امروز به قضیه استاد زبان انگلیسی که تعلیم جهاد میداد نقطه گذاشت. تفتیش و محکمه پرونده چند ماه را در بر گرفت و حکم دادگاه نیز این شد که 10 نفر مهلت‌های گوناگون را در زندان گذرانند. مخومات گفتند معلم با شاگردانش نوارهای گروه تندرو را نشان داده وعده کرده است که در افغانستان زندگی راحت آنها را انتظار است. میرزانبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
دادگاه شهر دوشنبه 10 نفر ساکنان پایتخت را که اصلا طلبگان مکتب و دانشجویان دانشگاه طبی تاجیکستان بودند از 6 ماه تا به 19 سال روانه زندان کردند. دادگاه شهر دوشنبه حکم خود را در نسبت این 10 نفر صبح امروز صادر کرد و هنگام صادر این حکم به ژورنالیست‌ها راه دادن نشد و تنها نزدیکان آنها و وکیلان مدافعشان شرکت داشتند. مقامات گفتند که این افراد قصد داشتند در آن سوی آمو به گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها روزی پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینیان به زینه های بالاتری دادگاه شکایت خواهند برد. جهانگیر قاسموف آموزگار 22 ساله زبان انگلیسی و ساکن شهر دوشنبه ماه ایول سال روان دستگیر شده بود. مقامات او را اعتبار کردند که در زیر نقاب آموزش زبان انگلیسی نورسان را به افرادگرایی جلب کرده است. خودی قاسموف در دادگاه اقرار شده است که نورسان را برای آموزش زبان انگلیسی جلب کرده، در میان آنها عقیده های افراطی را ترغیب می نموده است. اما هنگام پرسش در جریان مرافعه ها طوری که نزدیکان آنها به رادیو آزادی گفتند این 10 نفر به گناه های خود اقرار شدند و این جرم را به گردن گرفتند. این احوال نزدیکان آنها را تماما در تعجب گذاشته است و اصلا نمیدانند که چگونه این حتی طلبگان مکتب این گناه همکاری با گروه جهادی را به گردن گرفتند و اعتراف کردند. موضوع گرایش جوانان تاجیک به گروه های تروریستی بعد از آن داغ شد که بر اساس معلومات مقامات انتظامی تاجیکستان در چند سال اخیر بیش از 1000 جوان تاجیک به این گروه ها پیوستند. و بعد از آن که در ماه ایول یک حمله ای که در ناحیه دنغره به گروه سیاهان صورت گرفت، باز هم این موضوع در تاجیکستان داغ‌تر شد. میرزا نبی خالق‌زاد، امریدین عالم، رادیو آزادی دوشنبه.
حالا سری خواهیم داشت با شهر راغون که فردا مکان تجمع صدها نفر از کشورهای دور و نزدیک خواهد بود. 16 نوامبر چرخه نخستین نیروگاه برقی آبی راغون فعال می شود. در استانه این مراسم حکومت تاجیکستان با تشکیل یک کاروان به خبرنگاران امکان داد که از نزدیک مرحله نهایی و آمادگی چرخه را برای بکار آغاز نمودن مشاهده کنند. براد یوسفی و مولا رجب یوسفی نیز در بین این خبرنگاران بودند و این گزارش را برای ما فرستادند.
سهراب از 21 سالگی کار در نیروگاه برق آبی راغون را شروع کرد. او 10 سال زحمت کشید و منتظر شد تا فعال شدن چرخه اولی این نیروگاه را با چشمان خود ببیند. سهراب از نیروگاه برق آبی راغون امید زیاد دارد.
من با باوری کامل گفتم میتوانم که بعد با استفاده از نیروگاه برق آبی راغون خاموش نمودن برق در تاجیکستان از افسانه میشود.
تا یک روز باقی ماندن به کار اندازی رسمی چرخه اولی نیروگاه برق آبی راغون، این چرخه به طور آزمایشی فعال است. در آغاز چرخه اولی نیروگاه راغون با اقتدار 115 مگاوات کار خواهد کرد. پس از پره بنیاد شدن و فعال شدن همه 6 چرخه نیروگاه، 2 چرخه اول دوباره بازسازی شده و با اقتدار لایحه‌ای 600 مگاوات به کار خواهد درآمد. برای به کار درآوردن چرخه اول سربند نیروگاه 80 متر بلند برداشته شد.
برای به کار درآوردن اگریگیت نوبت دیوم بواتی سربندی نوبت اولی ان بی او روغون در سطح 1110 قرار داشته باشد، از سطح آب باشد در اون مولا در سطح 1100 باید قرار داشته باشد.
برای انتقال برق تولیدی چرخه نیروگاه برق آبی روغون به شبکه های انتقال، مرکز تقسیمات و شبکه های بلند شدت 500 کیلوولتی انتقال برق بنیاد کرده شده است. ارزش این طرح به 79 میلیون دلار برابر است که از سوی اکسیم بانک جمهوری خلقی چین سرمایه گذاری شده است.
تنظیم کارها، همه تنظیم وصل و نصب، همه اداره کنی، زش حمایوی، افتوماتیک، همه آماده است به استفاده بری نیروگاه، همش آماده است، همش موافق لایحه اجرا شده است.
برای ادامه بنیاد سربند نیروگاه برق آبی روغون، شرکت ایتالیایی سالینی ایمپریجیلو حدود 6000 متر خط مستقیمی حرکت کننده انتقال سنگ و شغل بنیاد کرده است. این خط در یک ساعت 3000 متر مکعب سنگ و شغل را تا به سربند می رساند.
این سکرادی ها سنگ گراوی را همی را مایده کده براگل کهی مایده کده همی کامیرلی نکتی باید که یاد رو پلاتین برادن.
فعال شدن چرخه اولی نیروگاه برق آبی روغون در حالی است که تاجیکستان تقریبا 2 ساله به برقی شدید و مشکلات سنگین در پی آن به برقی ها را داشت. این مشکل روی اجتماع مردم و اقتصاد کشور نقش منفی عمیق گذاشته بود. اما حالا با فعال شدن چند نیروگاه خرد و بزرگ و مرکزهای برق و گرمی‌دهی تقریبا این مشکل از بین رفت و تاجیکستان در صدد تبدیل شدن به یک کشوری صادرکننده برق قرار گرفته است.
برخی همین روغن ضرورت اساسش وابسته به اون که یکم ما میتونیم همین کارکردی از ذخیره های کوهی خودمون وسیع برامونیم، از این سب جای کاری زیادی عمل بیاریم و توانیم که یک سلسله زنجیری استحصالی تا تیار نمودن محصولات نهایی در داخل کشور برامونیم. همه این به برف خود یک آرزو میماند و خلاص.
ساختمان نیروگاه برق آبی روغون از سال 1975 شروع شده تا سالهای 90 قرن گذشته زمان شروع جنگ شهروندی ادامه کرد. جنگ شهروندی و حادثه های سلخیزی در نقب نیروگاه باعث متوقف شدن کار در این انشاد گشت. سال 2008 با دنبال فروش سهمیه های نیروگاه ساختمان در آن فعال گشته و تاکنون ادامه دارد.
رو میاریم با موضوع های دیگر. شروع از سال 2019 مجریان آسیای مرکزی در ولایت چلیابینسک منطقه بزرگ صنعتی روسیه از حق تکسیرانی و مسافرکشانی محروم می شوند. در این باره فرمان رئیس ولایت نشر شده است. محدودیت نو بیشک به وضع اقتصادی مجریان تاجیک در ولایت مذکور تاثیر می رساند. همین حقوق مجران میگویند این فرمان که با قانون اساسی روسیه مخالفت میکند به خاطر با جای کار تامین نمودن مردم محلی صادر میگردد. از جمله کریم جونیوروف همین حقوق مجران در یک صحبت ویژه با بخش تاجیکی رادیو آزادی به رانندگان مجیر چنین واکنش را پیشنهاد کرد.
هر مهاجری که اگر خواهد در سود عالی روسیه میتواند که این قانون گذار، این فرمانی رئیس خودی همین ولایت چلیابینسک رو بیکار کند و می تواند که حقوق خود رو محافظت کند. ولی گفتنی هستم که پیش از این هم در بسیار ولایت ها از آن جمله در ولایت نوسیبیرسک علاقه 2 است که محدودیت های زیادی برای مهاجران جاری کرده شدند و این محدودیت ها خیلی قسم زیادی کارهای رو میگیرد، کارهای سیاهی که مهاجران اجرا میکردند.
تقریبا هر روز ما از کاربران رادیو آزادی ده ها پیام میگیریم که در برای نرخ پتنت و ثبت نام در روسیه میپرسند. سوال بعدی من نیز از کریم جونیوروف در همین باره بود.
اصلا نرخ اجازت نامه کاری پتن در قسم زیادی ولایت های روسیه سوبیکت های روسیه بلند برداشته می شود. بغیر از مسکو گفته می شود که در تمام حدود روسیه از 10% تا 70-80% نرخ آن بالا برداشته می شود که این هم باز این را باید که دومه های همون محلی به این آواز دهند و بعد از طرف خود گوبرناتر رئیس ویلویت تصدیح کرده شود و گفتنی هستم که از اون جمله در شهر سن پترزبورگ و ولایت لنینگراد به حدود 300 روبل شاید زیاد شود، در شهر در حدود ولایت تور، از اون جمله در ولایت های امور هم نرخ این که ما الکی میدونیم که بلند کرده می شود و شاید که هم در ولایت مسکو کمی هم باشد بلند کرده شود، ولی متاسفانه کار در روسیه کم شده ایستاده است و حجم معاش مهاجران هم کم شده است نسبت به سالهای پیشین و این به مهاجران یک بار زیادتی هم گویم می شود.
سویران سال آینده محدودیت در کار مهاجران فراتر از این می شود. همین حالا در دلان های حکومت روسیه پیشنهاد های صدا می دهند که به دارندگان حق اقامتی دراز مدت در این کشور مربوط است. کریم جان یوروف در این مورد نیز تفصیلات داد.
اونهایی که اجازت نامه موقتی دارن به مهلت 3 سال یعنی با روسی گیم RVP، آنها را هم مجبور کردنی هستند که موفق قانونگذاری روسیه حدود 13% انداز کاری سپرند و اگر که این انداز را جاری کنند فرقیت بین خودی همین اجازت نامه کاری پتنت و اجازت نامه موقتی 3 ساله RVP نمیموند. یگانه فرقیتش آن می شود که با این اجازت نامه موقتی می شود که 3 سال از حدود روسیه نباروید یا که برایدم آمده سر نو اجازت نامه کاری نگیرید و شرط نامه خود را دوام دید.
کریم جان یوروف حامی حقوق مهاجران کوری از شهر مسکو با ما صحبت میکرد و شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. در شهر خوجند مرکز آمریکا باز افتتاح خود در بنای نو با امکانات فراخ را تجلیل کرد. در این گوشه از جمله برای خوشمندان امکان زبان آموزی فراهم است. گزارش نوبتی را با هم تماشا میکنیم.
گوشه آمریکایی در شهر خوجند با تجهیزات نو و معاصر و ادبیات بیشتر دوباره از نو کشاده شد. در مراسم کشایش مرکز تکمیل شده آمریکایی، کوین کاورت، کاردار سفارت آمریکا در تاجیکستان، معروف محمدزاده، رئیس شهر خوجند، دانش آموزان و هواداران زبان انگلیسی شرکت کردند. در این مرکز به غیر از زبان انگلیسی همچنین محفل های مباحثه و دوره های آموزش برنامه سازی براه مانده شده است.
در محفل های ژورنالیست کلاب دیباتی اینها و شخصان کمک میکنن تا اینکه ما انکشاف دیم و برای تحلیل کردن برای فکر خود را افته توانستن اینچون باوری و خود را زیاد میکنن و البته زبان انگلیسی را انکشاف میکنن.
دانش آموزان بیشتر در گوشه های امریکایی به زبان آموزی توجه دارند. مسئولان سفارت امریکا میگویند گوشه تکمیل شده امکان بیشتر دارد.
This is the year of promoting tourism and handicrafts in Tajikistan.
امسال سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. ما خرسندیم که جزء از این اقدام هستیم. دانشجویان در اینجا می توانند با استفاده از شرایط طراحی بیاموزند، هنرهای دستی را تکمیل دهند. اگر خواهند در آینده در این سمت تجارت براه مانند، این مرکز کمک می کند.
حالا 7 گوشه آمریکایی در شهرهای کلاب و باختر، خاروغ، خوجند، غرم، اسفره و شهر دوشنبه فعال هستند. سالانه صدها دانش آموز در این مرکزها دانش خود را زیاد می کنند.
و در شهر ولادیوستوک روسیه 4 نفر خوسه автобус را بالای سر نموده به نشان اعتراض در پول بزرگ این شهر که پول طلایی عنوان دارد مرکه اعتراضی تشکیل کردند. حادثه 10 نوامبر به وقوع پیوسته است. پلیس اعتراضگران را از بالای پول خارج کرد. پول طلایی سال 2012 به استفاده سپرده شده است، ولی صرف نظر از اعتراضهای پیوسته ساکنان حرکت در این انشاءات تنها برای وسایل نقلیات اجازه داده شده است. مردم پیاده حق ندارند روی آن قدم گذارند. بینندگان عزیز، برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواید خبر و گزارش های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. سایت های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیز فردا صبح برای شما نوید بامدادی با تازه‌ترین تحولات پیشنهاد میشود. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
خیلی 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 پول خیلی ارزان کرد، 2-3 تومان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو من گلبهار مرادی پیشکش می‌کنم. ایالات متحده آمریکا میگوید ایران در یک سال برای کمک به سازمان حزب الله، حماس و دیگر گروه‌های تندروی شریکش در خاورمیانه 1 میلیارد دلار خرج میکند. نتان سیلز، هماهنگساز برنامه‌های مقابله با تروریسم در وزارت کارهای خارجه آمریکا، روز 14 نوامبر در شهر واشنگتن به خبرنگاران گفت ایران به سازمان حزب الله لبنان سالانه 700 میلیون دلار یاری میکند که این سازمان با اسرائیل جنگیده است و در جنگ 7 ساله داخلی در سوریه به حکومت رئیس جمهور بشار اسد نیز یاری رسانده است. به قول نتان سیلز، ایران به سازمان حماس که نوار غزه را در دست دارد و هم به دیگر گروه های فلسطینی تروریستی سالانه 100 میلیون دلار یاری مالی می دهد. دونالد توسک، پرزیدنت اتحادیه اروپا، از رهبران کشورهای عضو خواست روز 27 نوامبر برای قبول سازش خروج بریتانیا در بروسل جمع بیایند. او روز 15 نوامبر گفت
If nothing extraordinary happens,
اگر هیچ چیزی غیر عادی روی ندهد، برای به آخر رسانیدن و رسمی کردن سازشنامه برگزیت، جلسه شورای اروپا را برگزار خواهیم کرد. آن روز یکشنبه 25 نوامبر ساعت 9:30 برگزار می‌گردد. در آخر اجازه دهید به دوستان بریتانیایی خود گویم هر قدره که از رفتن شما غمگینم، همه کار را میکنم تا این خیرباد برای هر دو طرف و برای ما کم دردناک باشد.
پیش از این بیانیه، تریزا می، نخست وزیر بریتانیا، و میشل بارنیه، مذاکره کننده اتحادیه اروپا، گفتند که آنها سری متن 585 صفحه‌ای قرارداد خروج با موافقه رسیدند. جریان خروج بر اساس سند مذکور صورت می‌گیرد، اما معلوم نیست که پارلمان بریتانیا از این قرارداد حمایت می‌کند یا نه. سند مذکور باید تا روز 27 مارس سال 2019 تصویب شود. یکی از مسائل مهمی که سبب به درازا کشیدن مذاکرات دو طرف شد، بازگذاشتن مرز بریتانیا با کشورهای اتحادیه اروپا بود، چون مال اشیا و گذشتن به ایرلندیا از طریق بریتانیا صورت می‌گیرد. دادگاه ترکیه حکم روزنامه‌نگار وال استریت جورنال آل بایرق را بیکار کرد. در این باره روزنامه‌نگار روز 14 نوامبر در توییتر خبر داد. ماه اکتبر سال 2017 آل بایرق را برای تبلیغ تروریسم 2 سال زندانی کردند. یک گزارش او در سال 2015 در باره فعالیت گروه کردها در جنوب شرق ترکیه باعث بحث دادگاهی شد. آل بایرق هم شهروند ترکیه و هم فنلاندی است، اما توانست پیش از شروع محاکمه به ایالات متحده آمریکا فرار کند و در آزادی ماند. بعدتر روزنامه‌نگار به دادگاه شکایت برد و حکم زندان او بیکار کرده شد. دادگاه نظامی شهر دوشنبه 3 سرباز یک واحد نظامی وزارت دفاع را برای بدرفتاری به همخدمتانشان به زندان محکوم کرد. دادگاه هفته گذشته با نشر یک بیانیه رسمی گفت که جهانگیر حلیموف، حامدجان طائروف و سهراب پهلوانوف برای رعایت نکرده آیین‌نامه نیروهای مسلح تاجیکستان و لتوکوبی همخدمتانشان 2 سال را در زندان دارای نظامش پرزور سپری میکنند. با گفته دادگاه، 3 سرباز قطاری روز 15 دکمبر سال گذشته با مقصد نشان دادن برتری خود در بین دیگران، هم خدمتانشان شهباز اسماعیلوف و نوروز لقمانزاده را لتوکوب میکنند. خلاصه تشخیص طبی نشان داده است که هر دو جوان از سر و روی، چشم و دیگر اعضای بدن زخم برداشتند. در ازبکستان با قرار دادگاه از 7 نوامبر نقاشی را همچون دلیل شرعی مصادره کردند که چند میلیون یورو ارزش دارد. نقاشی با گردآورنده رسم‌ها نیکولای پلوژنیکوف تعلق دارد که سال 2004 درگذشت. با گفته پسر نیکولای پلوژنیکوف آندری، پدرش نقاشی رمبرانت را سال 1945 هنگام حمله برلین همچون غنیمت به دست آورده بود. آندری پلوژنیکوف رسم را سال 2014 با کامیلا یولدوشوا که با خرید و فروش اثرهای هنری مشغول است داد تا در مزایده جهانی 12 میلیون یورو فروشد، ولی یولدوشوا رسم را گرفت و غیب زد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
تاجیکستان چرخه بزرگترین نیروگاه در آسیای مرکزی را به کار می اندازد که ممکن است در آینده نه تنها خانه های مردم کشور بلکه مناطق بزرگ پاکستان و افغانستان را با برق تامین کند. چرخه اولی نیروگاه راغون روز 16 نوامبر در حضور مهمانان زیاد داخلی و خارجی از جمله از ازبکستان و روسیه به کار انداخته می شود. تگمه آغاز کار راغون را پرزیدنت امامعلی رحمان پخش می کند که تامین استقلال انرژی تاجیکستان یکی از وعده های ریاست بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. راغون مشکل ترین طرحی است که صدهای سیاسی و اقتصادی داشت و از چند تحقیقات بین المللی گذشت. شهروندان تاجیکستان آینده کشور خود را به شروع فعالیت نیروگاه وابسته می کنند. نیروگاه راغون از 6 چرخه عبارت است و در صورت تکمیل آن سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای منطقه های وسیع در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. سربند نیروگاه راغون که بلندش 335 متر را تشکیل می‌دهد در جهان بلندترین سد به حساب می‌رود. سهراب آچلاو 31 ساله کارگر نیروگاه راغون این روز را تقریبا 10 سال باز انتظار است. وی هنگام محکم کردن هر مهره آرزو میکند که دور زدن چرخه اول نیروگاه را با چشم خود ببیند.
از اون وقتا ما آرزو میکردیم که کی باشد که ما بالای فرش تالار ماشین ها در حرکت کنیم و چرخ زدن همین اگریگات ببینیم. این یک تاثیراتی است که گفتن با گفتن ممکن نمیشود این را ابراز کرده. من با باوری کامل گفتم میتوانم که بعدی با استفاده دهی نیروگاه برق آبی راغون خاموش نمودن برق در تاجیکستان افسانه میشود.
ظفر بوریف معاون کارگزار آید به نظارت صفت در ساختمان راغون گفت بیش از 10 روز است که چرخه اول سنجشی کار میکند و در کاریان هیچ کمبود دیدن نشده است. بوریف که در بالای سربند نیروگاه راغون به خبرنگاران رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت
برای به کار در آوردن اگریگیت نوبت دیوم باید که سربند نوبت اولی ام بی او راغون در سطح 1110 قرار داشته باشد. از سطح او باشد در اون مولد در سطح 1100 باید قرار داشته باشد.
در آستانه به کار انداختن چرخه اول نیروگاه راغون ده ها نفر با نشر مقاله ها از آن حمایت کرده و آن را راه نجات نامیدند. از جمله شاعره مردم تاجیکستان گلرخسار صفی نیروگاه راغون را مجسمه استقلالیت تاجیکستان نوین دانست. او روز 15 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت
ایستگاه برقی راغون پیکره واقعی استقلال تاجیکستان نوین است. به کار در آمدن راغون
علیم جان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل پارلمان گفت تاجیکستان تلاش دارد به کشوری صنعتی اگراری تبدیل شود و بدون بنیاد راغون این کار از ارزوی بیش نخواهد بود.
برخی همین راغون ضرورتی افزایش موسته به اون که یکون ما میتوانیم همین کار کردی از ذخیره های کوهی خودمون وسیع برامونیم، از این سب جای کاری زیادی عمل بیاریم.
ساختمان نیروگاه برق آبی راغون از سال 1976 شروع شده تا سالهای 90 عصر گذشته ادامه کرده است. جنگ شهروندی تاجیکستان ساختمان نیروگاه را متوقف نمود. در اول سالهای 2000 تاجیکستان با شرکت روسال برای ادامه کارهای ساختمانی سازشنامه بست، ولی در سال 2007 تاجیکستان از آن دست کشید. دولت تاجیکستان سال 2009 معرکه فروش سهمیه‌های راغون را راه اندازی کرده و اعلان کرد که آن را با نیروی خودی می‌سازد. کمبود برق از مشکلی های اصلی برای تاجیکستان در دوران استقلال می باشد. مردم تاجیکستان سالها از این مشکل اذیت می کشند و به گفته متخصصان اقتصاد کشور هم از بی‌برقی خسارات عظیمی دیده است. نقطه اوج این مشکل به سال 2008 برمی گردد که اکثر مردم در تاجیکستان در سردترین روزهای زمستان بدون برق ماندند. در آن سالها حتی بیمارخانه های تاجیکستان نیروی برق نداشتند و فوت طفلان نوزاد در تولدخانه ها از بی‌برقی ثبت شده است.
در مندی مرا نبود بی تو دوا، خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. دلی در مندی مرا نبود بی تو دوا، خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. خبری قلبی
وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوش اغلو با ضرورت تحقیقات بین المللی در خصوص قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی تاکید کرده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جمال خاشقجی که برای روزنامه واشنگتن پست مقاله می نوشت، روز دوم اکتبر برای ثبت ازدواج خود با کنسولگری آن کشور در استانبول رفت، اما دیگر از آن بنا بیرون نشد. در پی مقامات ترکیه گفتند که او از سوی گروهی از ماموران فرستاده شده از سعودی به قتل رسیده و سپس جسدش قطعه قطعه شده است. تا هنوز سرنوشت جسد خاشقجی معلوم نیست. مولود چاوش اغلو که روز 14 نوامبر در پارلمان این کشور سخنرانی میکرد اظهار داشت که در آغاز این حادثه آنها گفتند که یک گروه تحقیق مشترک با عربستان سعودی تشکیل کنند و قصد نداشتند که این قتل را در دادگاه بین المللی مطرح کنند. وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرده است که آنها هر کاری که برای روشن کردن پهلوهای این قتل لازم باشد انجام خواهند داد. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین افزوده است که انقره در خصوص قتل جمال خاشقجی تحقیقات شفاف را انجام و دلیل و نشانه های این قتل را در اختیار دیگر کشورها قرار داده است. شیخ سعود المعجب دادستان کل عربستان سعودی در اواخر ماه گذشته به ترکیه سفر کرد و با مقام های دادستانی این کشور دیدار و گفتگو نمود. شیخ سعود المعجب همچنین از بنای کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بازدید نمود. این در حالی است که ترکیه عربستان سعودی را متهم می‌کند که تمایل برای تحقیق درباره قتل جمال خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول ندارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در این باره به خبرنگاران گفته بود که انقره نواری صوتی درباره قتل جمال خاشقجی را در اختیار همه کسانی که خواستار آن بودند قرار داده است. آقای اردوغان میگوید که این نواری صدایی در اختیار کشورهای مانند عربستان سعودی، آمریکا، فرانسه، کانادا، آلمان و بریتانیا قرار داده شده است. رئیس جمهوری ترکیه همچنین تاکید کرده است که قتل جمال خاشقجی برنامه ریزی شده بود و به نظر او مقامهای بلندپایه سعودی دستوری آن را صادر کرده بودند. ترکیه پیش از این از عربستان خواسته بود که مشخص کند که کدام نهاد یا افراد دستوری این قتل را داده بود. دادستانی کل عربستان سعودی در پی این اظهارات ترکیه روز پنجشنبه 15 نوامبر گفت که بر پایه تحقیقات از 11 نفری بازداشته در رابطه با این قضیه 5 نفری آنها در قتل خاشقجی گناهگار دانسته می شوند. دوستان خاشقجی و شماری از سیناترها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و بسیاری از تحلیلگران در رسانه ها به محمد بن سلمان ولی عهد سعودی اشاره می کنند که دستور این قتل را داده است. نخست وزیر بریتانیا تریزا می روز دوشنبه 12 نوامبر در سخنرانی در یک رویداد در لندن درباره ناپدید شدن روزنامه‌نگار خاشقجی گفت:
As we seek to protect and advance our common security.
طوری که ما برای محافظت کردن و پیشرفت امنیت عمومی کوشش میکنیم مهم است که ما و همراهان ما در جامعه جهانی پایبندی خود را به ولایت قانونی شون بدهیم. ما این را چند پیش در قتل وحشتناک جمال خاشقجی دیدیم و همون طوری که وزیر کارهای خارجی بریتانیا جریمی هانت امروز در بخوریش در یوز بولیدگا روشن کرد، باید یک پژوهش شفاف و باوری بخش گزارانده شود و کسانی که مسئول هستند به جوابگاری کشیده شوند.
عربستان سعودی تا دو هفته پس از حادثه قتل خاشقجی از آن ابرازی بی‌خبری میکرد. سپس روایت خود را تغییر داد و گفت که وی در یک زنازنی با مشت در داخل کنسولگری کشته شده است. بعدن گفت که قتل وی بر اساس برنامه قبلی صورت گرفته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
طبق اطلاعی مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان، حالا حدود 70% بیش از 40,000 بیماران گرفتار دیابت در کشور را جوانان میانسال تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکلات اقتصادی و استعمال غذای ناسالم سرچرب در اکثر حالات باعث جوانتر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. فرزانه سعیدوای 23 ساله چند ماه پیش بعد یک تشخیص طبی حکم سنگین و بسیار دردناک دکتران را شنید. او گرفتار دیابت قند شده است. دلیل مراجعت این جوانزن به دکتر مشکلی پیدا کردن فرزند بعد ازدواج 3 سال پیشش بود، ولی نفهمید که در اصل گرفتار درد سخت دیگر بوده است. فرزانه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا این مدت هیچ یکی از نشانه های این بیماری نظیر خشکیدن داخل دهن و فشار بلندی را احساس نکرده بود و چنین خلاصه دکتر برایش ناگهانی است. خانم سیدوه افزود:
دو سال است که من با کسلی قند دیابتی دویوم گرفتار شدم. 4 سال پیش با شوهر برآمدم، تا حالی فرزندان نشدم. از تشخیص دکتران گذشتم و یا همین کسل رو با من معین کردن، برای اینکه مقداری درجه قند در خون از 7-8 دویم بلند است و معین نمودن که این کسلی ارثی است.
طبیبان میگن معیار گلوکوز در خون انسان صحت نباید از نشان دهنده های 13.3 تا 5.5 میلی مول زیاد باشد و در حالتی که این میزان بیشتر شد، طبیبان بیمار را از بلند رفتن میزان قند آگاه میکنند. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان میگن شمار آنهایی که گرفتار نوع دوم دیابت قند میشوند افزایش یافته، بیش از 40,000 نفر را تشکیل میدهند و از 10-7 نفر آنها جوان و میانسال میباشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتار مریضی شدند. یک هم صحبت کهنسال رادیو آزادی گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم به چنین درد گرفتار می شوند. این هم صحبت آزادی گفت واقعا هم در میان اعضای حکومت و یا وزیران نفران زیاد بودند که از درد دیابت رنج می کشیدند و تنها در دوره بیماری اعتراف می کردند که غذای سروان و پرخوری دوره منصبداری آنها را کسل قند کرده است. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور می شود. ضمن 14 نوامبر که روزی مبارزه با این بیماری اعلان شده، سازمان جهانی بهداشت گفت که اگر 10 سال قبل از این بیماری حدود 347 میلیون نفر اذیت میکشید، سال 2012 قریب 1.5 میلیون نفر از این بیماری فوت دیدند که بیش از 80% آنها ساکنان کشورهای فقیر میباشند. شکرانه دولتوا پزشک غدودشناس تاجیک میگوید در مثال تاجیکستان پدیده‌های نوی مثل مراجعت به فاست فود یا غذای زودپخت سروغن سبب پیدا شدن این درد میشود. فیروزه قربانوا پزشک مرکز غدودشناسی تاجیکستان میگوید هر انسان باید پیوسته زیر نظر طبیبان باشد تا که وجود بیماری سری وقت آشکار و تشخیص شود. او گفت بیماران گرفتار دیابت قند به دو گروه تقسیم میشوند و گروه اول به انسولین نیاز دارند که وارد شدن آن به کشور در مسئولیت مقامات است. او گفت حکومت تاجیکستان سال 2016 برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومونی جدا کرده بود.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در مسکو در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی حکم عاملان زنوزنی گروهی در قبرستان خوانسکی در مسکو را یک قرار در انتظار نامید. در یک اظهاراتش سال 2016 ستارو گفته بود که پایمال شدن حقوق شهروندان تاجیکستان یک سبب اصلی سر زدن ماجرا شده است. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. با گفته مقامات تاجیک در مناقشه قبرستان خوانسکی سه شهروند این کشور کشته شده 20 نفر جراحت برداشتند. پلیس تخمینا 110 شهروند تاجیکستان را بازداشت کرد ولی بعد دخالت سفارت و نهادهای دیگر اکثر آنها رها شدند. ماجرای خوانسکی در دوام دو سال اخیر یکی از پربحث‌ترین حادثه‌ها با شرکت مهاجران بود که در مطبوعات روسیه و تاجیکستان پوشش یافته است. جریان مرافعه های دادگاهی را نه تنها مقامات بلندپایه در این دو کشور بلکه ده ها خویشاوندان مهاجرین جبر دیده هم پیگیری میکردند. امام‌الدین ستاروف روز 14 نوامبر بعد صادر شدن حکم دادگاه شهر مسکو گفت که دیپلمات های تاجیک جریان دادگاه را از نزدیک پیگیری میکنند. دادگاه و هم تفتیشات دادستانی معلوم کرده است که اختلاف اصلی میان دو گروه کاردهندگان و ناظران قبرستان و مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان بر سر حق طلبی گروه اول بود. طوری مطبوعات با تکیه به معلومات تفتیشات نوشت گروه اول از مهاجران کاری طلب میکردند که 50-90% درآمد خود را از کار در قبرستان به آنها پرداخت کنند و اعتراض تاجیکان سبب بروز ماجرا شد. حادثه های مثل این در روسیه که مکان کار و درآمد میلیون ها شهروندان خارجی می باشد کم نیست. قضیه خوانسکی شاید یکی از این حادثه هاست که به مطبوعات راه یافت و تا دادگاه رفت. سفیر تاجیکستان در مسکو با سوال این که تا کجا می شود در آینده پیش راهی چنین حادثه ها را گرفت و نگذاشت که شهروندان تاجیکستان دچار به حقوقی شوند گفت:
از همه مهم در این قضیه آن است که بسیار صداهای هم بودند که گویا که سرکرده های این گروه های جنایی که به این کار سر زدند اونو گویا که جزا نمی بینند، لیکن ما مطمئن بودیم که و نظارت هم میکردیم و همیشه در ارتباط چیزی که من گفتم بودیم و ما باوری داشتیم که گناهگران اساسی، یعنی که گروه های جنایی که با هموطنان ما با شهروند جمهوری حمله کردن جزا خودشون میگیرند و این هم شد.
دادگاه شهر مسکو در حکم روز 14 نوامبر خود رئیس سابق یک شعبه کارخانه ریتوال الکساندر چوبایو را برای تشکیل زنوزنی گروهی در قبرستان خوانسکی بهار سال 2016 با 11 سال زندان محکوم کرد. در حکم دادگاه منصفه مسکو گفته می شود که با مجموع همه جنایت ها بعد کاهش یک بخش اتهام با الکساندر چوبایو مهلت 11 سال زندان نظامش سنگین مقرر شود. تشکیل کنندگان دیگر این زنوزنی هم مؤسسه تشکیلات ورزشی زدارویا ناتسیا الکساندر باچرینکو با 9 سال زندان نظامش سنگین محکوم شده است. مطبوعات از قول وکیلان دفاع محکوم شده ها نوشتند که حکم را غیر قانونی ارزیابی می کنند و از بالای آن شکایت خواهند برد. خبرگزاری اینترفاکس می نویسد دادگاه و تفتیشات معین کرده است که چوبایو و باچرینکو با کمک کلوب ورزشی زدارویا ناتسیا به ترتیبی های آماوی را تشکیل کرد و می خواستند مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان را از حدود قبرستان بیرون کنند. از بیانات شاهدان برمی آید که ماموریت قبرستان از مهاجران طلب می کرده است که 50-90% درآمد خود را به آنها بدهند. در یک اظهارات دادستانی کل روسیه که 14 نوامبر در وبسایت این نهاد نشر شد، گفته می شود که در مجموع از روی این پرونده 16 نفر محکوم شده است و همه آنها از 24-44 ساله می باشند. در میان محکوم شده ها ساکنان ولایت مسکو و جمهوری چچنستان نیز می باشند. از میان محکوم شده ها 3 نفر با مهلت های طولانی زندان، از جمله البک ودویف با 11.5 سال حبس محکوم شده است. ولویف در آن متهم شده است که سوار ماشین واز و با استفاده از زور دو جبر دیده را پخش کرد و در نتیجه آنها جان دادند. دیگر محکوم شده ها با مهلت از 3.5 تا 5.5 سال زندان حبس شدند. در نسبت دیگر شرکت‌داران بی‌ترتیبی های عمومی که در جستجوی بین المللی قرار دارند، تحقیق جداگانه صورت می‌گیرد. در این باره قبلا کمیته تفتیشات روسیه خبر داده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکسی جهان میانی زنان که 15 نوامبر در شهر دهلی هندوستان شروع شد شرکت می‌ورزند. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه بار اول در لیگ قهرمانهای AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی می‌کند. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان از حق شرکت در مرحله دوم انتخابی بازی‌های المپی توکیو 2020 محروم گشت. این افغانی های ورزشی رو من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. 3 ورزشگر تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکسی جهان میانی زنان که 15 نوامبر در شهر دهلی شروع شد شرکت می ورزد. در این مسابقه جهانی که در پایتخت هندوستان تا 24 نوامبر ادامه خواهد کرد، حدود 300 ورزشگر بیش از 60 کشور جهان اشتراک دارد. تاجیکستان را 3 ورزشگر میجگان سمد و در وزن زیر 57 کیلو، شویره زلقینر و در وزن زیر 60 کیلو و گلمیره اسرائیل و در وزن زیر 75 کیلو نمایندگی میکنند. شویره زلقینر و مشتن معروفی تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من سلطان جمشید می باشد. در دو مسابقه بین المللی اشتراک کردم، یعنی در چمپیونات آسیا جای 3 را گرفتم و در جام جهان باز با مدال برنزی برگشتم.
خبری دیگر، باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در موسم نو بار اول در لیگ قهرمانهای AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی می کند. برای به مرحله گروهی مسابقات راه یافتن به قهرمان تاجیکستان ضرور است که در مرحله مقدماتی باشگاه فوتبال AGMK ازبکستان، بعدن در دور پلی آف باشگاه النصر عربستان سعودی را مغلوب نماید. بازی با AGMK 12 فوریه سال آینده در شهر الملیک ازبکستان دایر می گردد. در مورد پیروزی بر AGMK، استقلال در دور پلی آف لیگ قهرمانهای آسیا برای به مرحله گروهی مسابقات برآمدن 19 فوریه در مهمانی با باشگاه النصر رقابت میکند. و خبری آخرین، تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان با وجود آن که در دور آخرین مرحله اولی انتخابی بازیهای المپی توکیو 2020 منتخب سنگاپور را با حساب 6-0 شکست داد، از حق شرکت در مرحله دوم محروم شد. بعد نتیجه گیری مسابقه در گروه A که در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار شد، دسته منتخب تایبه چین با 12 امتیاز مقام اول را کسب نمود. تیم فیلیپین با 9 امتیاز جای دویم را از آن خود کرد. هر دو دسته به مرحله دویم مسابقه راه یافت. منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز جای سیوم را گرفت. زنان فوتبال بازی تاجیک در دو بازی بر تیم‌های منتخب مغولستان و سنگاپور غالب آمده، در دو بازی از دسته‌های تایبه چین و فیلیپین مغلوب شدند. بعد نتیجه گیری مرحله اول از گروه A تایبه چین و فیلیپین، از گروه B ایران و هنگ کنگ، از گروه C میانمار و هندوستان و از گروه D اردن و اندونزیا به مرحله دویم راحت گرفتند. اینچنین دو دسته بهترین جایهای سیوم، نپال از گروه C و فلسطین از گروه D به حق شرکت در مرحله دویم مشرف شدند. این 10 دسته به تیم‌های ازبکستان و ویتنام که مستقیماً به مرحله دویم راه یافتند می‌پیوندند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
برنامه را با گزارش درباره دستاوردهای بزرگ ورزشکاران تاجیک در قهرمانی سمبوی جهان شروع میکنیم. در این موضوع اینچنین صحبت داریم با مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف. همچنین شما را با رویدادهای مهم ورزشی آشنا میسازیم. ورزشکاران تاجیک که در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در پایتخت رومینیا شهری بخارست یک مدال طلا و سه نشانی برنجی به دست آوردند، شب 14 نوامبر به وطن برگشتند. پهلوانان معروف تاجیک را در فرودگاه بین المللی دوشنبه صدها نفر هواداران و مسئولین ساحه گرم و جوشان استقبال کردند. خوشقدم خسروف پهلوان نامدار تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در بخارست مدال طلا به دست آورد. او در رقابت ها در وزن زیر 62 کیلو بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از دومینیکان، بلغارستان، گرجستان و اوکراین به فینال برآمد. خوشقدم در قوازمایی نهایی روسلان بگدسرین روسیگی را شکست داد و برای اولین بار با عنوان قهرمان جهان میانی بزرگ سالان دست یافت. زمنان در تاریخ ورزشی تاجیک خوشقدم خسروف بعدی سید مومین رحیموف و بهروز خوجزاده سیومین گشتگیری تاجیکستان است که مدال طلای قهرمانی جهان را در رشته سمبوی ورزشی به دست آورده است. خوشقدم 25 ساله که ختم کرده دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان است، فعلا در باشگاه مرکزی ورزشی وزارت دفاع تاجیکستان به حیث مربی فعالیت میکند. او روز 14 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این مدال طلا را من اولاً به هدیه به استاد عزیزم و به پدر مهربانم که چندین سالها آرزوی این مدال را داشتند به امر خدا این آرزوی آنها جامع عمل پوشید.
پهلوان مشهور تاجیک بهروز خواجه‌زاده که سال گذشته در قهرمانی سمبوی جهان در سوچی روسیه در وزن زیر 74 کیلو مدال طلا به دست آورده بود، این دفعه مدال برنجی گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در وزن 74 کیلوگرم قوزموی نمودم و با دو رقیب خود غالب آمدم و در دور سوم با رقیب فدراسیون روسیه قوزموی نمودم، اما با ناعدالتی داوران رقابت را باختم و برای جای سوم باز با دو رقیب دیگر غالب آمدم و سزاوار جای سوم گشتم.
در مسابقات قهرمانی جهان در بخارست اکمل الدین کریموف در وزن زیر 57 کیلو مدال برنجی گرفت. وی میگوید:
ما در این چمپیونات جهان ما خیلی با تیاری خوب اشتراک کردیم، با دو پهلوان پرقوت این مسابقه من دست بالا شدم و در آخری نیم نهایی با پهلوان گرجی ناعدالتی و نابرابری داوران نسبت من کردند و من نتوانستم که در آخری فینالی راه یابم و برای مدال برنجی با پهلوان ازبک خوازمایی کردم و سزاوار جای سوم گشتم و کوشش میکنم که در آینده باز خیلی پرچم بردار دولت و ملت باشم.
مدال سوم برنجی را در بخارست به منتخب تاجیکستان سوربان لطیپوف در سبقت سمبوی رسمی در وزن زیر 62 کیلو آورد.
من در دوله اول آزاد بودم و با دو رقیب خود پیروز گشتم و در واخروی نیمه نهایی با رقیب قوت اوکراین خود مغلوب گشتم و باز برای جای سوم با رقیب بلغار خود پیروز شدم و سزاوار جای سوم و مدال برنجی چمپیونات جهان را سوی گشتم.
در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در بخارست حدود 500 ورزشکار از 80 کشور شرکت داشت. زورترین گشتگیران در سال جشن 80 سالگی سمبو بجز مدال با جایزه های مالی به مبلغ از 1500 تا 3000 دلار سرفراز شدند. در حساب دسته ای آید به سمبای ورزشی میانی مردان، منتخب تاجیکستان با 4 مدال پس از دسته های روسیه و گرجستان جای سیوم را کسب نمود. در مسابقات قهرمانی سمبای جهان در بخارست از 4 مدال 2 تاش را پهلوانان معروف خوشقدم خسروف و اکمل الدین کریموف به دست آوردند که هر دو شاگردان محمد شریف سلیمانوف می باشند. و حالا صحبت داریم با این مربی ورزیده گوشتی. با این دستاوردهای بزرگ شاگردانتان تبریک میگویم.
تشکر. خوشقدم خسرو در تاریخ ورزشی جمهوری تاجیکستان در رشته سامبو نویگری به دست آورد. من باز پرچم جمهوری عزیزمون در زینه اول پرافشان گردید و سرود ملی صدا داد. از خرسندی تمام مهمانی بسیار در خانه ما بود، اشک شادی کردند و ما بسیار خرسند شدیم و از تمام گوشه و کناری از دولت امریکا شاگردانمون همینجا نظرف زنگ زدن و پروی صوبیروف از خود امریکا و از دولت گرمان و از تمام از دولت روسیه و از تمام جا تو سبادان زنگ زدن تبریک کردن. ما با این موفقیت خوشقدم بسیار خرسند هستیم. از این خرسندی کلانتر در زندگی من نیست، چون که من آرزوی داشتم که از همین شاگردانی که خودم تربیت کردم به وای رسوندم در همین سینی سال در زندگی هم موفقیت رو ببینیم.
آیا شما باور داشتید که خوشقدم خسرو قهرمانی سمبوی جهان می شود؟
بله، بسیار بچه مهنتی است، بسیار جدی است. پگاه و بگاه هر روز نگاه نکرده شکم به سیر است یا گشنه است، شرایط هست یا نیست، تعمیرش میکرد. به همین خاطر من باوری داشتم که یا خوشقدم یا اکمل الدین اومن همین بچه های شاگردان من یگان تش انشالله چمپیون میشد و به همین باوری من خداوند متعال سزاوار کرد.
معمولا در ورزش ورزشگر همراه مربی در مسابقات و خصوص مسابقات بین المللی شرکت میورزد. بگید که چرا شما در این مسابقات جهانی همراه شاگردان خود نبودید؟
بله، این اساسی رفتنی در مسابقه شرکت کردن این مبلغ است. دولت های قزاقستان و گرجستان و روسیه و دیگرها قریب 10-12 مربی شرکت می آورند، داوران شرکت می آورند. این به فکر من از نبودن مبلغ، چون که امروز ها اونقدر در سطح بلند اقتصادی جمهوری ما قرار ندارد. انشاءالله باوری داریم که در سال آینده اگر دستگیری از سرپرستان شود و از فدراسیون شود از همین ها، انشاءالله میریم شرکت میوردیم، چون که دسته منتخب قریب 70-80 فویزی دسته منتخب شاگردان من هستند که انشاءالله باز 10 ساله های در پیش برآمد میگنن و پرچم جمهوری اعظمون رو بلند میبردارن.
لطفا بگوید که خوشقدم نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت ها فرق میکند؟
در مسئله تمرین کردن اول خصلتش همی که جدی رفتار میکند، جدی مهنت میکند. یگون ساعتی تمرین که من همیقدر طول چند ساله ها مشق دادمش از تمرین خفا نمونده است. مشق جدی میکند و خصلت دیگرش همین است که نمیترسد، نمیترسد از یگون حریف. و حالا عین کمالاتی وی است و انشالله باوری دارم که با 5-6 سال دیگر برآمد میکند و من امسال اویلدار شد، با همین اویلداری نظر نکرده و خاندار شدنش من باز وقت میواد و کوشش و غیرت میکند که در مسابقه های بین المللی شرکت ورزد و در کلوبی ورزشی ارتشی ملی چسکه میگویند در اونجا نزد رحمت لویف فرهاد کار میکند و هر روزه در تمرین است. بسیار رفتار و کردارش خوب است، برای همین از دیگر پهلوانان فرقت میکند که مهنتی است، من مهنتی است.
شاگرد دیگر شما اکمل الدین کریموف آیا امکانی در آینده قهرمان شدن رو دارد؟
اکمل الدین کریموف من 28 ساله است و 3 سال از خوشقدم کلانتر است. هر دو پهلوانان شاگردان من ختم کننده دانشکده تربیت جسمانی هستند، ولی اکمل الدین سزاوار جای سیوم گشته، کمتر دیشکسته رنگ شده باشدم که وی باوری کامل دارم که حالا هم پرقوت است و ورزشگر باید تا به درجه قله عالی که هست تا چمپیون جهان یا اینکه در رشته المپی باشد تا چمپیون المپی شدن باید کوشش غیرت نماید و به نقطه بلندترین ورزش برسد. و ما نیز اکمل الدین رو دلتی میکنیم که سزاوار جای اول در سالهای آینده شود و برای وی شرایط مهیا کردن در کار و دستگیری کردن در کار، عموما همه طرفه دستگیری کردن در کار که در آینده سالهای نزدیک چمپیون جهان شد، چون که چندین مراتبه جای دوم گرفته است و باوری کامل است که او نیز این قله را طی میکند.
تشکر. هم صحبت من مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ولی ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی گران پری جودو که از 9 تا 11 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند دایر شد، به مدال ماندند. در این مسابقه حدود 350 کشتیگیر از 47 کشوری 5 قاره دنیا اشتراک کرد. به یاد دسته منتخب تاجیکستان 14 ورزشکار داخل بود که 12 نفر آنها در سبقت مردان و 2 نفر در سبقت زنان شرکت ورزیدند. از بین کشتیگیران تاجیک 2 نفر سید جلال سیدوف در وزن زیر 100 کیلو و شکر محمد میرمحمدوف در وزن بیش از 100 کیلو نتیجه های خوب تر نشان داده جای های هفتم را گرفتند. دو پهلوانی معروف تاجیک کامران شاه استوپیریان و سید جلال سیدوف در گران پری جودو که از 16 تا 18 نوامبر در شهر هیگوی هلند دایر می شود شرکت می ورزند. سید جلال سیدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو دارم که هرچه می تونم با بالا برداشته با آبروی بلند و سری بلند به تاجیکستان برگردم.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه اشتراک حدود 450 ورزشکار مردان و زنان از 66 کشور جهان در نظر است. کامران شاه استوپیریان در وزن تا 90 کیلو و سید جلال سیدوف در وزن بیش از 100 کیلو در سبقت مردان رقابت میکنند. سه ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان که 15 نوامبر در شهر دهلی شروع شد شرکت می‌ورزد. در این مسابقه جهانی که در پایتخت هندوستان تا 24 نوامبر ادامه خواهد کرد، حدود 300 ورزشکار بیش از 60 کشور جهان اشتراک دارد. تاجیکستان را سه ورزشگر میزگان سمد و در وزن زیر 57 کیلو، شویرا زلقینر و در وزن زیر 60 کیلو و گلمیرا اسرائیل و در وزن زیر 75 کیلو نمایندگی میکنند. شویرا زلقینر و مشتن معروفی تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من سلطان جمشید می باشد. در دو مسابقه بین المللی اشتراک کردم، یعنی در چمپیونات آسیا جای سوم را گرفتم و در جام جهان باز با مدال برنزی برگشتم.
باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در موسم نو باری اول در لیگ قهرمانهای AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی میکند. برای به مرحله گروهی مسابقات راه یافتن به قهرمانی تاجیکستان ضرور است که در مرحله مقدماتی باشگاه فوتبال AGMK ازبکستان، بعدن در دور پلی آف باشگاه النصر عربستان سعودی را مغلوب نماید. بازی با AGMK 12 فوریه سال آینده در شهر الملیک ازبکستان دایر می‌گردد. در مورد پیروزی بر AGMK، استقلال در دور پلی آف لیگ قهرمانهای آسیا برای به مرحله گروهی مسابقات برآمدن 19 فوریه در مهمانی با باشگاه النصر رقابت می‌کند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.